بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس، جلسه 249.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن الفضیل قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول توبا لکل عبد لومت عرف الناس قبل ان یعرفوه. البته احتمال داره که اینجا این لومه نومه باشه، تو بعضی نسخه های دیگه در روایت دیگه نومه نوشته شده. اگر نومه باشه میشه طبق فرمایش امام صادق علیه السلام خوش به حال هر بنده خوابی، نومه خوابی که مردم رو میشناسه قبل از اینکه مردم رو بشناسه. اینجا خواب به معنی اینکه انگار خیلی با کسی سر و کاری نداره، نه به معنای علافی و به بتالت گذروندن و به خواب گذروندن و اینها. اگرم لومه باشه از نفس لوامه میاد، عبد ملامتگری که خودش رو ملامت میکنه و مردم رو میشناسه ولی کسی رو نمیشناسه. این منوشی با مردم معاشرت داره، عرف الناس، مردم معاشرت داره و امور زندگیش رو داره اداره میکنه در سر معاشرت، ولی خودش رو عرضه نکرده. قبل ان یعرفو، باید این که کسی رو بشناسه و پی ببرند کیه و چیه و دنبال این چیزا نیست. بین مردم هم که هست نعل وارونه میزنه و جور دیگری خودش رو معرفی میکنه و نشون میده، طوری که دیگران در مورد تصور دیگه‌ای دارن. در مورد برخی بزرگان گفته شده که اینها سحرخیزیشون، مرحوم طیاره رو یکی از دوستان می‌فرمود که ایشون ساعت مثلا اگر 5 صبح اذان بود، وقتی همه خواب بودن ساعت 2 پا می‌شد تا 3 تهجدش رو انجام می‌داد. شبیه به اینو اطول مصباح هم می‌فرمودن در برخی علما، تهجدش رو پا میشد انجام میداد، میگرفت میخوابید، بعد از آن صبح مثلا یه رو 20 دقیقه بعد از آن صبح پا میشد. بعد بقیه گمان میکردن که ایشون اهل نماز شبه، نه اهل مثلا مسائل این شکلیه، نه مراعات های اینجوری و اینها، و ملامت میکردن که اینم شد طلبه، اینم شد آخون، اینم شد مجتهد. هر طلبه میدونه 10 دقیقه قبل از آن، 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت باید پاشه، اینم شب بخونه تهجد. این چه وضعیه؟ میگیره میخوابه تا مثلا این موقع. اینا خیلی چیزهای عجیبیست در رفتار این بزرگان که با مردم هستند و لومه هم هستند و ملامت پذیرند و بقیه هم ملامت میکنند اینا رو که تو از معنویت بویی نبردی. گفتند برای علامه طباطبایی آقای نقل کرد که فلانی در مورد شما موضع گرفته. علامه طباطبایی چی گفته؟ گفته که آقای طباطبایی اصلا نور به چهرش نیست، چه قیافه تاریکی داره. گفتن علامه خیلی خندید از ته دل. مثل اگر جایی که محمد علامه از ته دل خندید اینجا بود، خیلی خوشش اومد. و این همین عبد لغمس ملامت پذیره که مردم میشناسه ولی کسی پی نمیبره این چی کاره. به بعضی تا آخر نفهمیده بودن که علامه یک عارف حقیقی به حساب میاد، عارف بزرگی. فهم میگن حالا مثلا یه عالمیست، نهایتا اگر اقرار میکردن به مراتب فضل و کمال مرحوم علامه، تهش این بود که ایشونو در حد یک عالم قبول میکردن، در حد یک عارف خیلی ایشونو نمیشناختن به این مسائل. خیلی بزرگان اینطور بودن، خیلی شهدا اینطور بودن، وقتی زنده بودن کسی به فضائل و مقامات و کمالات اینها پی نبود و با مردم هشت و نشت داشتند و ارتباط داشتند و اینا بقیه رو میشناختند، بقیه اینا رو نمیشناختند. اینا میدونستند بقیه کیان و چی کارن، تو چه پله این، تو چه مرحله این، ولی کسی نمیدونست اینا کجا هم به چی کارن و تو چه پله و مرحله این. اینجا حضرت همون تو بال کل عبدالله همه توبا در برابر ویله، ویلی که در آیات روایات داریم روبروش میشه توبا، اونجا نفرینه و ابراز انزجار خدای متعال، اینجا ابراز محبت و ابراز خوش آمد و خوشایند خدای متعال. خدای متعال این شکلی ابراز میکنه که خوشش میاد از این قضیه. توبا البته خب حقیقت بهشتیش هم چیز خاصی است که اون درختی که متصل به بیت امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما و ویژگی ها و اوصاف خاصی هم داره که در روایات اشاره شد. به هر حال این با این ویژگی محبت خدا و تأیید خدا رو دشت میکنه. کسی که لومه است، ملامت پذیره، معمولا آدم تو این شرایط اینجوری که خودشونشون میده ملامت میشه. بخشی بزرگان هم میفهمن تو جمع که قرار میگیرید جوری رفتار بکنید که اصلا فکر کنن شما اهل تقید و مراقبه و پرهیز و دقت و اینا نیستید و حتی که های ملامتتون هم بکنن. عمده مسائل خاص باید تو خلوت باشه. اگه آدم اهل سجده ایه، مرحوم قروی اصفهانی در حرم امام حسین علیه السلام یک سجده طولانی رفته بود و طول بهجت میفهمونن که امام حسین علیه السلام رو دیده و حضر ازش گله کرده بودن، فهم بودن که این سجده های طولانی مال خونه است، نه تو حرم، نه جلو چشم عموم، اینا مال خلوته، این جور کارها مال خلوته، جلو عموم همین مراعات اقل غذایا جوری که آدم انگوش نما نشه و کسی به این مسائل پی نبره. و ما یکی از اساتیدم، یکی از چیزهایی که در زندگی بسیار باعث تکانه شدیدی در ما بود همین اخیرم بود، یک استادی داشتیم و داریم، خدا حفظ کنه ایشون، ما جز اولین اساتیدی که در زندگیمون مواجه شدیم باهاشون، اساتید خوب این استاد عزیز بود. وقتی که طلبه کرج بودم و سنمون 15 سال تقریبا 15-16 سال بود، روز میلاد امام رضا هم بود، یادم شب میلاد و ایام میلاد امام رضا، و وقتی ما توی مدرسی تو حوزه مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام بودیم در کرج و یه شب خلوتی بود و چهارشنبه معمولا دیگه دوستان طلبه میرفتن همه خونه هاشون و پنجشنبه جمعه هیچکی نبود دیگه، صبح شنبه دوباره شلوغ میشد. به نظرم چهارشنبه شبی بود و ما منتظر بودیم که والدینمون بیان دنبالمون، با ماشین ظاهرا تهران میخواستیم بریم، تو مدرسه مونده بودیم و حجره ها طبقه بالا بود و مدرسه طبقه پایین بود. بعد یه فضای مخوفی هم داشت، مدرسه خیلی بزرگی بود، الانش خیلی عوض شده، اون موقع یک زمین بسیار بزرگ و یک فضای ترسناکی. ما بچه سال بودیم تو مدرس بودیم و یه فضاهای خیلی تاریک و مخوف تک و تنها مشغول مطالعه بودیم. یهو در باز شد، کسی اومد تو که حالا اسم این عزیز رو نمیتونم بیارم. این بزرگوار وارد شد و نشست و منتظر بود که یکی دیگه از اساتید کرج بیاد دنبالشون که ایشون از قم اومده که ببره منزل خودش پذیرایی کنه و جلسات و منبری هم داشت. و ما مشغول گفتگو شد و اونجا ما ازشون نصیحتی خواستیم و ایشون از مرحوم علامه طباطبایی خاطره‌ای گفت. خیلی خوش تیپ، ایشون تیپ خیلی آنچنانی و آنکارد و اینها. بعدن دیگه ما کم کم با ایشون آشنا شدیم و بعدن قم خدمت ایشون رسیدیم و مرسه معصومی با ایشون درس داشتیم و همیشه ایشون به عنوان یک طلبه باسواد، بذله‌گوی، خوشتیپ، دور از معنویت میشناختیم. دور از معنویت، برای اینکه بسیار شوخی های عجیب و غریب و تیپ خیلی خاص، نحوه بیان خیلی عجیب و غریب تهرونی، خیلی دیگه مثلا چه تعبیر به کار برن، تهرونی کف خیابونی گذشت. و پار سال ما سر یه ماجرایی باشون تماس داشتیم، ایشون نوع بیانش جوری بود که ما اصلا دیگه کنده شدیم از ایشون از جهت معنوی. گفتیم که بابا ایشون مراعات اولین مسائل معنوی رو هم نمی کنه و چقدر ایشون پرته. مثلا این تو ذهنمون اومد که مثلا ما برگشه این جمله رو میگه، فلان جمله که میگه چقدر مثلا دور از معنویت. گذشت. بعد چند ماه یه فیلمی منتشر شد از جلسات خصوصی یکی از بزرگانی که ما عاشق ایشون بودیم و دیدیم این بزرگوار کنار دست چسبیده به اون عارف بزرگ در جلسه خصوصیشون نشسته بود و دیگه تماس گرفتیم با ایشون و به ایشون عرض کردیم که این ماجرا چی. ایشون فهمود درد سر شد برای ما، این فیلم ها رو فلانی برداشت منتشر کرد از این جلسات، یه اون ما یه چیز دیگه نشون دادیم از خودمون. بعد دیگه ایشون توضیح داد برای ما که بله، ما اصلا این استاد کسی نمیشناخت و ما تنها شاگرد خصوصی ایشون بودیم و این جلسه رو به اصرار ایشون میرفتیم و به ایشون کنار ایشون میشستیم و به اصرار ایشون از اون متن میخوندیم و فیلم برداری به این نحو کردن و نباید این فیلم رو منتشر میکردن. و دیگه ایشون خیلی چیزها گفت، خیلی چیزها گفت. من یه اون با تیپ و قیافه و مدل حرف زدن اینا رد دادم همه رو، از اینکه کسی بخواد بفهمه ما اصلا تو این وادیا هستیم. بعد گفت که این آقایونی که از فلان جلسات برشن فلان کتاب ها رو نوشتن، اینا اصلش پیش ماست، من 10 برابر این مطلب دارم، اگر میخواستم چیزی بنویسم و بگم اینا خیلی تا حالا کاسب بودم، ولی آنچه که تا حالا روی کردیم و داشتیم همین به عنوان طلبه و مدرس معمولیه. گفتم انصافا ما که حالا با این آقایون کمی در ارتباط بودیم اینا، ما نمیتونستیم قبول کنیم شما به عنوان یک استادی که اصلا معنویت رو قبول داشته باشید، چه برسه به این که استاد این قضایا باشید. و خیلی من واقعا جا خوردم و یکی از نهیب‌های عجیب زندگی ما بود که چقدر هایی رو که ماها احتمال این قضایا رو درشون نمیدیم چقدر بالا و چقدر هایی هم که امثال این بیچاره بدبختی که داره الان حرف میزنه با وراجی یه دفعه فکر میکنن که این چیزی بلده تو وادی هست و باطن سیاهی که هیچ بویی از این قضایا و این مسائل نمارده. به هر حال اولیاء خدا اینجورن، خیلی واقعا اینها جای تعجب داره و این حالا لطف خدا بود که در زمان حیات این استاد عزیز این قضیه لو رفت و معلوم شد. حالا اون حرفای پرتی که ایشون میزدن بیشتر حالا شوخی بود، اونم رو حساب بوده دیگه، حالا و حسابش هم رو همین بوده که ایشون میخواسته مخفی رو بوده، حسابش رو همین بوده. بیش از اینهاش رو انجام میدادن، گاهی برای اینکه شناخته نشن بیش از اینها انجام میدادن. و تو جمع طلبه ها اساسا کسی اصلا ایشون رو به این عناوین ابدا نمیشناخت و بعضی مسائل که بعدا با ایشون مطرح شدیم که ایشون اصلا تو مشتش بود این قضایی ها و ما با ایشون بلقه هشت و نشت هم داشتیم، ولی سر سوزن ایشون چیزی رو نکرد و نمی کرد و این لطف خدا بود. به ایشون عرض کردم، گفتم که اینا رزق ما بود که این فیلم ها منتشر شد. ایشون خیلی ناراحت بود از این که این فیلم منتشر شده و ایشون رو کنار دیدن شد. گفتن چند تا دیگه از طلبه ها اومدن به ما این حرف رو زدن که ما شما رو اونجا دیدیم و گفتم این رزق ما بود که تا هستید. خلاصه این معلوم شد که همچین رابطه ها و مسائلی بوده و همچین ماجراهایی بوده. به هر حال این تو بال کل عبد لغمه و خوش به حال اینایی که ملامت پذیرن و به اینا میگن که میگن ما تو دمده این استاد میگیم شاید نماز شب هم نخونه. یعنی واقعا یه تیپ و قیافه و ظاهری که فکر میکنیم از اینایی که دنبال درس و مدرک و اصلا منزجر از عرفان و معنویت و نوع بیان ایشون، تدریس ایشون یه تدریس خاصی بود تو کلاس و نوع شوخی های ایشون که خیلی شوخی های خاصی بود و چاله میدونی بود واقعا به معنی واقعی کلمه، همه اینا برای گریز بوده دیگه، برای اینکه نعل وارونه بزنه و چیز دیگری از خودش نشان بده. و نه اینا باعث هدایت مردم لزوما نیست، فقط درد سره. مردم معمولا با این چیزا هدایت نمیشه. وقتی هم میان یا بحث جن و جنگیدی و یکی بیا نل بابا تو برزخ خبر بده و منو چی میبینی و بدبختی هایی که مرحوم علامه اصفهانزاده آملی بهش مبتلا شد 20 سال آخر کلا در و بست و رفت و دید که آقا اهلش که پیدا نمیشه برای این مسائل وحشت، فهم ما اهلی پیدا نکردیم برای این مسائل. و هر کی هم میاد فقط واسه اذیت و آزار این بزرگانن که اینم به کرات از این آقایون و اساتید بزرگان شنیدیم که فقط مایه دردسرن، هر کی میاد سمت ما مایه دردسر. و دیگه بهترین کارش همینه که کلا اینا از خودشون چیز دیگه نشون بدن که اصلا فکر کنن عموم فکر کنن اصلا اهل نماز هم نیستن. ماجرا محمود فشارکی و اون روزخاری که ایشون جلوی علامه مجلسی کرده بود که من علامه مجلسی فکر کرده بود ایشون اصلا روزه هم نمیگیره، ایشون برم دور که من خواستم پسرت توی وادی ها نیفته، بره دنبال همون تألیفات و به پدر علامه مجلسی فهم دور بره دنبال تألیفات و فعالیت های این شکلیش، با اینکه پدر علامه مجلسی از عرفای درجه یک بوده، ولی من علامه مجلسی سر این قضایی ها ذهن شبهناک میشه و فاصله میگیره از اینها. اینجا شبه اشکال نداره، برای اینکه هر کسی رو این سمت دعوت نمی کنن. و خدمتتون عرض کنم که هر کسی هم استعداد برای این مسائل نداره و فایده هم نوعا این مسائل نداره، اساسش هم بر کتمان بود و هست، مگر اینکه افرادی واقعا طالب و تشنه باشن و دنبال این مسائل که اونام خدا به هر نحوی باشه دستشون رو میگیره و میرسونه به این افرادی که در نهایت کتمانند و هیچی بروز نمیدن و لو نمیدن. به هر حال حالا این تجربیات نزدیک به مرگم چرا آشکار میکنن، چرا تجربه تلفنی دارن دیگه، حالا اینا حالا تجربیات عرفانی که لزوماً نیست، حالا آشکار کردنش یه وقتی در خفا میگن و انتشار پیدا میکنن، یه بحثی وقتی میان رو دوربین میشینن و بعدش هم پیج اینستا میزنن و فالوور جمع میکنن، اینا رو نباید با هم دیگه مقایسه کرد، فرق میکنه. دنبال این مسئله رفتن کلا خوب نیست. چرا خوب هست، ولی دیگه حالا متناسب با شرایط و استعداد و دنبال این مسائل رفتن بدون توهماتش خوبه. این مسائل معمولا توهماتش خیلی زیاده و وادی توهم خیلی درش وسیعه، هم در استاد هم در شاگرد. و اون لب به قضیه رو معمولا کسی بهش تن نمیده که مخالفت با نفس باشه، تقید به حق باشه، تقید به متن شریعت باشه، تقوا باشه، معنای واقعی کلمه. همین که دارم عرض میکنم معیار توهم واقعیتش، که اگر واقعا تقید به شریعت و تقوا و دیانت و لب و مغز حق و وظیفه گرایی باشه. حضرت آقا از محمد الله بهجت در جوانی پرسیده بودن که آقا ما این فعالیت‌های سیاسی اینها که داریم مخالفت با عرفان و سیر و سلوک نداره؟ ایشون فرموده بود که ذات و لب به عرفان و سیر و سلوک عمل به وظیفه است. اگر بر مبنای وظیفه رفتید جلو، نه مخالفت نداره، بلکه موافقت داره. اگر بر مبنای وظیفه نباشه، نماز شب مانعیت داره و آدمو پیش نمیبره و عقب میندازه. این خیلی نکته مهمیه و معمولا ما دنبال وظیفه نیستیم و بیشتر هم باعث اذیت و آزاریم. یعنی نوعا کسانی که تو این وادی ها دنبال اساتید و فلان نمیرن، بیشتر مایه درد سر اون اساتیدن. در به کرات عرض میکنم اینو دیدیم و شنیدیم و بعضا مورد نفرین این اساتید واقع میشن که این طرف اگه در حد آدم معمولی بود که دنبال این وادی ها نبود، بهتر آقابت به خیر میشد تا اینکه میاد اینجور اذیت و آزار ایجاد میکنه و در واقع هم خودشو اذیت میکنه، همون ولی خدا رو اذیت میکنه و گاهی کاری میکنن که اونم در رو کلن به رو همه برای همیشه میبنده. یعنی درد سری درست میکنن که اونم میبینه که هیچ فایدهی در این قضیه نیست. اینم خیلی رایج بوده. و بله، حالا دیگه مشکلات دیگری هم که به شیاطین و فلان و اینا هم هستش و وادی بسیار خطرناکیه. شیاطین حساسن و رها نمیکنن کسی که توی وادی قرار بگیره. خیلی ریزکاری ها داره که از خدا باید اولا کمک خواست و ثانیا باید علم به شریعت و متن شریعت داشت و مقید بود به شدت و به جد به متن شریعت. یک ذره آدم از اینجا تخطی نکنه. اگر میخواد کسی در این وادی آسیب نبینه، علم به شریعت، علم به احکام، علم به این مسائل خیلی مهمه و اینکه یک ذره از اینها تخطی نکنه. همونی که لب به شریعت و مغز شریعت، همون انجام دیگه. این درمانو بنده سر در نمیارم که از کجا باید اومد خدا درمان بشه. بعد وظیفه و تکلیف اصلی اونم چیه؟ فعلا وظیفه و تکلیف کلیمون اگر بر اساسش عمل بکنیم، همین حدی که میدونیم، همین حدی که برام تالا واضح شده، متن رساله به قول معروف، همینشو اگر انسان مقید بشه و به جد انجام بده، اون بعدیاش هم میفهمه. خود خدا بهش میفهمه، خدا میفهمه، خدا میفهمه، خدا به هر نحوی که بخواد میفهمه. یا تو خواب بهش میفهمه، یا تو بیداری میفهمه، یا از یه کتابی میبینه، یا از یه کلیپی میبینه، یا سر راهش ولی خدای قرار میگیره، یا یه دیوونه سر راهش میره جمله بهش میگه. هر مدلی که باشه به هر حال میفهمه، قدم به قدم پیش میره. اون قدم اول اگه محکم برداشته شده باشه، بقیهش میاد آرام آرام. به هر حال این روایات این باب خیلی روایات جالبی است، در این جهت که اولیاء خدا نوعا این شکلی بودن و پرهیز داشتن و فراری بودن. این استاد بزرگوار هم وقتی که این مسئله باشون مطرح شد، شون فهمید که یه عمره که پرهیز دارم از این که کسی بخواد ما رو مثلا به این مسائل بشنید و یک کلمه از این حرفات حالا نزدم. گفت خودت بودی سر کلاس و ارتباط داشتی، یک کلمه تا حالا از این حرفا از ما نشنیدی، که واقعا ما در عظمت این استاد انگوش به دهن موندیم که چی بود و چی نشون میداد. این خیلی واقعا هنره، خیلی هنره این که آدم بتونه. این خیلی مهار نفس میخواد. یکی دیگه از اساتید ما فهمده بود که یکی از دوستان فهمده بود من سوار تاکسی شدم، این راننده تاکسی با کسی داشت در مورد مرحوم آیت الله پهلوانی صحبت میکرد. این استاد مثلا تقریبا 20 سال 20 خورده سال شاگرد آیت الله پهلوانی بودن، بچه ایدان درجه یکه مرحوم آیت الله پهلوانی. شون فهمید که تمام مدت این راننده تاکسی با اون طرف داشتم در آیت الله پهلوانی صحبت میکردم، من سکوت کردم گوش میکردم. بله. و در واقع فهمید که پیاده شدم، تمام شد، حرفشون رو زدم. اینجا خیلی شهوت آدم گل میکنه که بگی بله من خودم 20 سال شده چون هایی ردیف کنه خاطراتو، مهار میکنن اینها رو. بله. کمکی نمیکنن به دیگران، یا ما نمیفهمیم، بی توجه هم به مردم. نه ما اشتباه کلن اصلا کمک به دیگران و مردم و اینا رو کلن تعریفمون از اینها غلطه. مردم اول خودشون به خودشون باید کمک بکنن تا صلاحیت پیدا بشه برای اینکه کسی به اینها کمک بکنه. وقتی ابتداییاتی که میدونیم و بدیهیاتی که میدونیم و زیر پا میذاریم، کی میتونه ما کمک بکنه؟ آی بهجت میفهمون نه که پشت در واسدن صف کشیدن میخوان کسی فوت بکنه در به روی اینا باز بشه. تعبیرشون میفهمون علمشون رو زیر پا گذاشتن، اومدن جا دنبال دستور میگردن. وقتی اینو میبینه اون شخص، اینو میبینه که اینجا دستور بعدی دادن فقط اینو در معرض هلاکت قرار دادن، هیچ کمکی به مردم نیست. بسیار از این حرفا و این مسائل فقط تقویت توهمات خلق الله. باید کمک کرد مردم رو، همین ابتداییت که میدونیم، همین حق الناسی که میدونیم. حالا طرف 40 جلسه برفای گوش کرده که لب به همش بحث حق الناسه و میاد این همه اذیت و آزار و بعد دیگه به ناسزا و به تهمت و چه حرفایی. خب تو اصل حرفو نفهمیدی، گل حرفو نفهمیدی، اصل قضیه رعایت نمی کنی. خیلی باید نادان باشه کسی که بخواد به تو چیزی گهی بگه. اینا کمک به مردم نیست. این که حالا در واکنه همجوری بپاشیم، این فقط در معرض خطر قرار دادن یه سری اولیاء خداست که یه گوشه‌ای دارن صادقانه کار میکنن، یه جماعتی میریزن نه از همه اصل کار خودشون هم نگهشون میدارن و این بندگان خدا رو اذیت و آزار میکنن و بعضی از اینا رو جمع میکنن میرن یه گوشه بیابون نشین میشن و از دسترس دور میشن. وقتی اینجور در معرض قرار میگیرن بیچاره میشن بندگان خدا. داریم بعضی موارد اونجوری میشند و که یه نمونهش محمد علامه حسن زاده بود که 20 سال آخر دیگه دسترس مفقود شد کلا، بس که ایشون اذیت کردن و همه میریختن سر ایشون و یه گوشه ایشون باز کرده بود که بفهمونه یه حقایقی تو عالم هست و ملکوت یه خبرایی داره. انقدر که مواجهات با ایشون آزاردهنده بود که دیگه کلا جمع کرد و رفت و دیگه 20 سال کسی از ایشون عملا بهره‌ای نبرد و ارتباطی نداشت. این هست دیگه، اینا به عدم صلاحیت خود ماها برمیگرده. اینکه وقتی ما اون زمینه ها رو نداریم فایده هم برامون نداره، مگر اینکه حالا همین دیدن این بزرگان اینا در همین حدی که من دوباره تشویق بشم که دیگه غیبت نکنم، دروغ نگم، دست زنم بلند نکنم، در همین حد. مگر نه خیلی ها همین جلسات شرکت میکنن در همین حد نمیتونن مهار بکنن خودشون که دست زنشون بلند نکنه، در همین حد نمیتونن مراعات بکنن، ولی 70 تا کتاب عرفانی رو حفظن. در هر عارفی که حرف میشه شروع میکنن شرح حال گفتن و شرح حال نوشتن و این توهمات. و هی خودمون به خودمون دامن میزنیم، هی دیگران هم دامن میزنن. این فضای مجازی هم که دیگه همه رقم آسیبی داری، اینم باز روش رو آسیبای فضای مجازی که این فضاهای عرفانی و شرح حالش و ایناش هم بیشتر موجبات توهم و بحثای این شکلیست. به هر حال این زمینه جوری که بزرگان میگن نیاز به تقوا و مراقبه داره. مراقبه مراقبت دائمی میخواد. ای بچه فهمید که عبودیت حاصل نمیشود مگر به ترک معصیت در اعتقادیات و در عملیات، و این هم حاصل نمی شود مگر به مراقبه دائم. همه دین و بشر تو این سه جمله فرموده. فلسفه خلقت عبودیت، عبودیت وابسته به ترک معصیت و معصیت یا اعتقادی یا عملیه. ترک معصیت میسر نمیشه مگر به مراقبه دائم. آدم باید دائم حواسش به خودش باشه و به خودش نهیب بزنه، از خودش حساب بکشه. این کار چرا کردی؟ اینجا چرا خندیدی؟ اینجا چرا پاشدی؟ اینجا چرا نشستی؟ خواستی مسخرش کنی؟ خواستی بهش اهانت کنی؟ خواستی خودی نشون بدی؟ خواستی بگی منم سواد دارم؟ خواستی بگی تو بی سوادی؟ منظورت بود که غیبت شو کنی؟ اینجا قصد حسادت بود؟ اینجا قصد تکبر بود؟ این هی باید با نفس لوامه آدم بزنه تو سر نفس اماره که خدا ما را نجات بده از این شر نفس اماره. بله، بدون مراقبت بهتر رفتار میکنیم نگاه. بله، چون بدون مراقبت شیطون خیلی کارمون نداره. از این جهته مراقبت که میکنیم شیطون حساس میشه رومون، بس همین فکر میکنیم که مراقبه نکنیم راحت تریم. مراقبه که نمی کنیم یه سری چیزا به صورت عادی انجام میدیم، سری چیزا به صورت عادی انجام نمیدیم. اونا که به صورت عادی انجام میدیم خیلی نه تأثیر تو رشدمون داره نه حساسیت شیطون بهش داره. برای همین فهم کنیم مراقبه نمی کنیم، بخیر نمازمون داریم عادی میخونیم و بهتر انگار حالمون. مراقبه که میکنیم استرس پیدا میکنیم و دچار چالش میشیم، برای اینکه اونجا شیطون درگیر میشه و ما حساس میشه. بله، خدا انشالله عاقبتمون رو بخیر کنه و نجاتمون بده از همه جور توهماتی انشالله. الحمدلله رب العالمین.